ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آتش بس اعلام کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش می‌گوید ایران در مهلت مقرر به سؤال‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. دومین روز مذاکرات معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو ادامه دارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که با جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین بر سر آتش بس توافق کردند که از ساعت 6 عصر جمعه به وقت این کشور به اجرا درآمد. آقای پروشنکو در کنفرانسی خبری در ویلز در بریتانیا محل برگزاری نشست سران ناتو تاکید کرد که بر اساس لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی اوکراین با آتش بس موافقت کرده است و افزود که در جریان گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر سر این آتش بس توافق کردند و روسیه و اوکراین هر دو در قبال اجرای آن مسئول هستند. او همچنین گفت انتظار می رود مبادله اسرا نیز از روز یک شنبه آغاز شود. و بشنویم گزارشی را که همکارمون آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین فرستاده.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در بیانیه اظهار داشت که گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی مذاکراتی که برابران جدایی طلب در مینسک برگزار شد، توافق ابتدایی آتش بس را امضا کردند. او تشریح کرد که با توجه به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شبه نظامیان برای توقف خشونت‌ها و با در نظر گرفتن توافق‌های مینسک به ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین دستور آتش بس داد و سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد که برای اجرای آتش بس دو جانبه نظارت کند. هیلا تلیوینی نماینده این سازمان در مذاکرات مینسک به خبرنگاران گفت که توافق امضا شده شامل 12 بند است که پیام اصلی آن آتش بس فوری است. در حالی که جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده، ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در جلسه دولت که عمدتاً به مسئله احداث مرز مشخص بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت گفت:
повинен бути встановлений, але не на підставі плану російського президента, а на підставі плану українського.
صلح باید نه بر اساس خواسته های پوتین که بر اساس طرح پیشنهادی اوکراین که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مورد حمایت قرار گرفته به این کشور بازگردد. شرایط ما سگانه است. آتش بس، خروج نظامیان و شبه نظامیان تحت حمایت روسیه از خاک اوکراین و نظارت بر مرز مشترک.
جمعه مرکز درگیری های خشونت بار در شرق اوکراین به حاشیه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب این کشور کشیده شد و بنابر گزارش ها در زمان اعلام توافق های مینسک نبردها ادامه داشت. کیف میگوید باز کردن جبهه جدید در جنوب و شرق این کشور با ورود نظامیان روس امکان پذیر شد، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. در این حال والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه جمعه از کسانی که به گفته وی به طور داوطلبانه از روسیه به شرق اوکراین برای کمک به شورشیان میروند تقدیر کرد. برای نخستین بار رسانه های دولتی روسیه از تشییع جنازه یک نظامی روس که در اوکراین کشته شد گزارش دادند، اما مدعیند که او هنگام مرخصی و بدون اطلاع مقامات بالا به شرق اوکراین رفته بود. این در حالی است که رسانه های مخالف دولت روسیه بیشتر جزئیات انجام عملیات نظامی پنهان در شرق اوکراین از جمله روش استخدام چنین داوطلبانی را افشا کردند. نماینده وزارت دفاع روسیه جمعه بار دیگر به شدت این گزارش ها را تکذیب کرد. میکولا ملاموش کارشناس نظامی در کیف معتقد است که یکی از دلایل آمادگی روسیه و حامیانش در شرق اوکراین برای آتش بس تلفات سنگین بوده.
Зрозуміло, що цей мирний переговорний процес повинен йти не з бойовиками, а якраз з Путіним, з міжнародним посередником і керівництвом нашої держави.
مشخصاً هر گونه مذاکرات صلح باید نباشه به نظامیان که میان رهبران روسیه و اوکراین با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود. اکنون سخن درباره صلح نیست، صرفاً درباره آتش بس است. اوکراین به این آتش بس نیاز دارد، زیرا نمی‌تواند به تنهایی با ارتش روسیه بجنگد. اما به نظر میرسد روسیه نیز به تجدید نفس محتاج است. این گونه برمیآید که امید کرملین برای تحت کنترل درآوردن شرق و جنوب اوکراین مطابق سناریوی کریمه شکست خورده و ارتش روسیه تلفات غیرقابل پیش بینی متحمل شده. ضمناً پوتین به هدف ابتدایی خود رسید. کیف در واقع کنترل خود را بر بخش بزرگی از استانهای دانیسک و لوگانسک از دست داده است.
رهبران جبهه طلب جمعه به رسانه‌های روسی گفتند که آتش‌بس اقدام موقت است و آنها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. هنوز واکنش روسیه به توافق‌های مینسک منتشر نشده. همزمان رویترز به نقل از منابع خود نوشت که رهبران غربی ممکن است تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را تعلیق کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
رهبران 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز جمعه به نشست دو روزه خود در شهر نیوپورت در استان ویلز در بریتانیا پایان می‌دهند. پس از پایان جلسه صبح رهبران ناتو، دبیرکل این سازمان اعلام کرد که ناتو تصمیم گرفته نیروی واکنش سری با حضور چندین هزار سرباز تشکیل دهد و مرکز فرماندهی آن را هم در کشوری در اروپای شرقی مستقر کند. روسیه که تاکنون بارها با پیوستن اوکراین و دیگر کشورهای همسایه‌اش به ناتو مخالفت کرده، تاکنون واکنشی به این تصمیم ناتو نشان نداده. رهبران ناتو در عین حال در تلاشند در آخرین ساعات اجلاس خود برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش پیشین در عراق و سوریه ائتلافی بین المللی تشکیل دهند. بشنویم از همکارم جمشید زند.
نشست روز جمعه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سخنرانی کوتاه آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان این نشست آغاز شد. دیوید کامرون با اشاره به بحران اوکراین گفت روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه و فرستادن نیروهایش به اوکراین تمام قوانین را زیر پا گذاشته است. وی گفت که ناتو باید بر تعهد خود در دفاع از متحدانش از جمله اعضای آن در اروپای شرقی تاکید کند و افزود
ما باید شرکای خودمان را بیشتر کنیم و شبکه امنیتی مؤثرتری برای گسترش و رواج امنیت در جهان بسازیم. برای این کار ناتو نه تنها باید سازمانی باشد که توانایی های خود را دارد، بلکه سازمانی شود که قادر به صادر کردن توانایی‌هایش باشد.
پس از مذاکرات روز جمعه رهبران ناتو که در پشت درهای بسته برگزار شد، آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو نتایج این دور از مذاکرات و توافق‌های به دست آمده را اینچنین بازگو کرد.
ما برای اجرای طرح آمادگی عملیاتی به توافق رسیدیم تا بتوانیم دفاع جمعی ناتو را تقویت کنیم. مسائل امنیتی که با آنها روبرو هستیم بیش از هر زمان دیگری غیر قابل پیش بینی اند. روسیه به اوکراین حمله می کند. اعمال خشونت‌آمیز و گروه‌های تندرو در خاورمیانه رو به افزایش است و بی‌ثباتی در آفریقای شمالی بیشتر شده. در این دوران سخت ناتو باید آماده انجام ماموریت‌های مختلف باشد و از متحدانش در برابر هر تهدیدی دفاع کند.
دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری در شهر نیوپورت ویلز تشکیل نیروی واکنش سریع برای مقابله با تهدیدهای جدید از جمله بحران اوکراین و نقش روسیه در آن را اعلام کرد.
ما امروز توافق کردیم نیروی واکنش سریع تشکیل دهیم، نیروی با قابلیت بسیار بالا که بتواند در کوتاه‌ترین زمان به منطقه عملیاتی اعزام شود. این گروه از چند هزار نیروی زمینی تشکیل خواهد شد که از طریق هوا، دریا و نیروهای عملیات ویژه حمایت می‌شوند. ما همچنین برای هماهنگی فعالیت‌های این نیرو مرکز فرماندهی آن را در یکی از کشورهای عضو در اروپای شرقی قرار خواهیم داد.
صبح جمعه نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده بود که کشورش آماده است 3500 نفر از نیروهای نظامی خود را در اختیار نیروی واکنش سریع ناتو قرار دهد. نیروی واکنش سریع که بر پایه برخی گزارش‌ها مقر فرماندهی آن در لهستان خواهد بود، به گفته دیوید کامرون قادر خواهد بود در مدت 2 تا 5 روز به مناطق جنگی و بحرانی اعزام شود. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، ناتو بخشی از اسلحه، مهمات و تجهیزات خود را در کشورهای اروپای شرقی ذخیره خواهد کرد. از دیگر موضوعهای مهم مطرح شده در نشست دو روزه ناتو چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش بود که در جلسه‌ای با شرکت وزرای خارجه 10 کشور عضو برگزار شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این جلسه از کشورهای شرکت کننده درخواست کرد در حد توان خود برای مقابله با داعش تلاش و همکاری کنند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ترکیه، ایتالیا، دانمارک، استرالیا، لهستان و کانادا در این نشست شرکت کردند. در نشست دو روزه ناتو که در شهر نیوپورت ویلز برگزار می شود، رهبران 60 کشور جهان همراه با وزرای خارجه و وزرای دفاع 70 کشور از جمله 28 عضو ناتو شرکت کردند. گفته می شود نشست دو روزه ناتو بزرگترین گردهمایی رهبران پیمان آتلانتیک شمالی و متحدان آن پس از جنگ جهانی دوم است.
جمشید زند گزارش می‌داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. آژانس در این گزارش گفته است که پیشرفت محسوسی در تحقیق در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نداشتند و ایران در مهلت مقرر که سوم شهریور بود به پرسش‌های آژانس در این زمینه پاسخ نداده و بار دیگر این گونه پرسش‌ها را صرفاً ادعاهایی که ارزش توجه ندارند خوانده است. آژانس افزوده که ایران تنها از دهم شهریور ماه حاضر به بحث در این مورد شده است. آژانس همچنین میگوید ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری اخیراً توضیحاتی داده و گفته که این چاشنی‌ها برای مصرف در صنعت نفت و گازش آزمایش شدند. اما آژانس برای تایید یا رد این ادعا نیاز به داشتن تصویری کامل از تحقیقات انجام شده و پاسخگویی به همه سوالهایش دارد. آژانس همچنین گفته است که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ادامه فعالیت ساخت و ساز در سایت پارچین است. در گزارش آژانس در عین حال تأکید شده که ایران از 5 اقدام توافق شده به 3 مورد عمل کرده است. از جمله عملاً ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را طبق توافق از بین برده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازی والیبال مردان ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی تهران، یکی از دخترانی که در تجمع دفاع از حضور زنان در سالن مسابقه والیبال شرکت کرده بود همچنان در بازداشت است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
قنچه قوامی، یکی از زنان بازداشت شده در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا از 9 تیر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش وبسایت کلمه، خانم قوامی 41 روز از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و با وجود پایان یافتن بازجویی‌ها چند روز پیش قرار بازداشت او برای 2 ماه دیگر تمدید شده است. قنچه قوامی که روز 30 خرداد ماه گذشته برای دیدن بازی والیبال مردان ایران و ایتالیا در ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، به همراه جمع دیگری از زنان دستگیر و به بازداشتگاه خیابان وزرا در تهران منتقل شد. بنابر آنچه نزدیکان خانم قوامی میگویند، او نیز همچون دیگر زنان متقاضی حضور در سالن مسابقات والیبال در روز 30 خرداد پس از تعهد و توقیف وسایل شخصیش آزاد شد، اما وقتی در روز 9 تیر ماه برای بازپسگیری لوازم شخصی خود به بازداشتگاه خیابان وزرا رفت، بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته یکی از دوستان خانم قوامی، ماموران در همان روز خانه این دختر 25 ساله را تفتیش کردند و او از آن زمان تا امروز همچنان در بازداشت است. پلیس و ماموران امنیتی روز جمعه 30 خرداد ماه از حضور زنان برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایتالیا در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران جلوگیری کرده و تعدادی از زنان را بازداشت کردند. به دنبال جلوگیری از ورود زنان به محل مسابقه والیبال مردان، شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران گفت که حسن روحانی دستور داده این موضوع بررسی شود. پیشتر خانم مولاوردی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از اعتراضش به حضور نیافتن زنان برای تماشای مسابقه های والیبال مردان در هیئت دولت خبر داده بود. این در حالی است که کمالالدین پیرمؤذن نماینده مجلس نیز در آن هنگام خواستار اجازه ورود به زنان برای تشویق تیم ملی والیبال مردان ایران شده بود. در پاسخ اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفته بود که مخالف کلی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما لازم است شرایط این حضور فراهم شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که گزارش ها حاکی از آن است که دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو همچنان ادامه دارد.